بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خداوند متعال رو شکر میکنیم که توفیق هست در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشیم و امیدواریم هر جایی که تصویر ما رو میبینید و صدا رو میشنوید لحظه هاتون سرشار از یاد خداوند متعال باشه و برنامه پرسمان اعتقادی رو تا پایان همراهی بفرمایید. این برنامه پاسخگو به پرسش های اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی شما بینندگان عزیز و ارجمند هست و امیدوارم که سوال های خودتون رو با این برنامه در میون بگذارید، ما رو امین خودتون بدونید در پاسخگویی. انشاءالله از راه‌هایی که دوستان بنده زیرنویس می‌کنن می‌تونید با ما در ارتباط باشید. در این برنامه میزبان حجت الاسلام و مسلمین استاد رضا محمدی هستیم و از کلامشون انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما محمدی، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم و این توفیق الهی رو نعمت بزرگ و سعادت بزرگی میبینیم که در خدمت شما باشیم. میشه که به اتفاق شما دست به دست هم گامی به سوی علم و معرفت برداریم که پیغمبر فرمودن من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه. هر کس که دنبال علم باشه و در طلب علم باشه بهشت به دنبال اوست. بهشتی که همه مردم به دنبالشن، بهشت دنبال طالب علمه. هر جا طالب علم بره بهشت هم سراغش میره. یکی از بهترین راه های علم هم همین پاسخه. باز پیغمبر فرمودن العلم و خزائنو و مفاتیح و هست سؤال، علوم گنجینه های با عظمتی هستن، کلید این گنجینه ها پرسشه. یعنی با پرسش انسان وارد علم میشه، وارد گنجینه های علوم میشه. فسألو یرحمکم الله، بپرسید تا رحمت خدا بر شما نازل بشه. فإنه یوجر فیه اربعه، السائل و المجیب و المستمع و المحب لهم. چون در پرسش پاسخ چهار گروه اجر و ثواب و بهره میبرن: پرسشگر که امکان ورود به گنجینه های علوم رو فراهم میکنه با پرسش های خودش، پاسخگو که در واقع علمی رو مطرح میکنه، شنونده که بهره میبره از این پرسش پاسخ، و کسی هم که دوست داره پرسش پاسخ رو هستن حضور نداشته باشه، پرسشگر و پاسخگو و شنونده هم نباشه، صرف همین دوست داشتنش باعث میشه که از پرسش پاسخ اجر و بهره ببره. خب پس انشاءالله به اتفاق شما بتونیم در فضای علم وارد بشیم، دنبال علم باشیم تا بهشت دنبال ما باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از استاد محمدی و از همراهی شما. بینندگان عزیز و ارجمند ازتون خواهش میکنم اگر پرسشی هست که میتونید به صورت زنده رو مطرح کنید، روی خط ما بیایید و سوالهای خودتون رو از اون طریق مطرح بفرمایید تا انشاءالله پاسخگو باشیم. من سعی میکنم پیامهای شما عزیزان رو هم مطرح کنم از حضور استاد محمدی تا انشاءالله پاسخگو باشن. برم به سراغ اولین سوال و این که اگر کسی خودکشی کنه گفتن آیا خیرات هم به اون میرسه یا نه؟
متوجه بیم که خودکشی گناه بزرگیست. حقیقت اینه که خیلی گناه خطرناکیست. قرآن فرمود لا تقتلوا انفسکم، فإن الله بكم رحیما. شما خودتون نکشید چون خدا با شما مهربانه و نمیخواد که شما خودتون به قتل برسونید. و در روایت از امام باقر داریم که فرمودن مؤمن به هر بلای ممکنه مبتلا بشه اما خودشون نمیکشه.
بله.
چرا اینو باید فهمیده میشه که کسی که خودشون میکشه در حد از دست دادن ایمان سقوط میکنه و جلو میشه. بنابراین گناه بسیار بزرگی است. اما چند نکته اینجا وجود داره. نکته اول این که چه بسا بعد از این که طرف دست به خودکشی زد، مثلا قرصی خورد یا داروی خورد، سم میخورد، بلافاصله بعدش پشیمان بکنه و توبه کنه.
بله.
که اگه توبه کنه خب همه گناهانش از جمله همین گناه خودکشی بخشیده میشه. و
حتی با توجه به این که میدونه ساعتی آینده احتمال مرگش هست،
یقین که نداره، چه میدونه، شاید اثر نکرد، شاید خوب شد، شاید مثلا
درست.
به هر حال همینقدر که پشیمان بشه قبل از اینکه بخواد جان به گلو برسه، قبل از اینکه قبض روح بشه، پشیمان بشه، این میشه توبه و چه بسا خداوند توبهشو قبول کنه. این خودش یک از خودم که نور و امید در قلب انسان روشن میکنه که از حتی کسیم خودکشی کرده از ایمان خارج نشده. چون اگه توبه کرده باشه اب نداره، حتی مشرک هم کافر هم اگه توبه کنه خدا قبولش میکنه.
درست.
مطلب دوم این که چون ما در فقه و در احکام اسلام رفتارمون با کسی خودکشی کرده همچون رفتاریست که با یک مؤمن داریم.
بله.
غسلش میدیم، کفنش میکنیم، نماز میکنیم برایش، در قبرستان مسلمان ها دفنش میکنیم. اگر کافر شده باشه این کارهایش کدام جایز نیست. نماز خوندن جایز نیست، کفن و دفن به شکل مسلمان ها جایز نیست. اینا خودش نشانه اینه که پس مؤمنه که ما این کارا نسبت به او انجام میدیم.
بله.
اگر نماز خوندن به او عیب نداره که در نماز میگیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، اللهم ان کان محسنا فضل فی احسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته، وقتی ما در نماز میت میگیم که خدا ببخش این رو، ما ازش جز خوبی ندیدیم، میشه بعد از در غیر نماز میت هم براش خیرات و مبرات داد.
بله.
میشه براش حقوقش به گردنش هست، حق الله حق الناسی به گردنش هست ادا کنیم که اونجا فقط جرمش هم خودکشی باشه. درست. که عذاب حق الناس و حق الله و عذاب گناهانی که احیانا مرتکب شده باشه اونها رو با استغفاری که بس طرفش میکنیم، با طلب و آمرزشی که از خدا براش میکنیم، اینها رو دیگه نداشته باشه.
درست.
چون اگر 40 تا بنده مؤمن بگن خدا یا این آدم خوبی بود ببخشش، خدا دعاش مستجاب میکنه. بنابراین بله، بهتر اینه که نه تنها ما براش خیرات بدیم که بیشتر از دیگران براش خیرات بدیم، به همین دلیل که گرفتاریش بیشتره و به خاطر این گناه بزرگ عذاب بیشتری ممکنه داشته باشه، به همین دلیل می طلبت ما هم بیشتر به یادش باشیم، بیشتر خیرات ما براش بدیم.
خیلی ممنون و متشکرم. کسانی که آرزوی مرگ میکنن چی؟ آیا اونا کار درستی انجام میدن؟
آرزوی مرگ کردن کراهت داره، گناه نیست که بگیم که مرتکب کار حرام شده، کراهت داره. شخص اینا خدمت پیامبر ارسل رسول الله اجازه میدید که من آرزوی مرگ کنم؟ پیامبر فرمود مرگ یک امریست که ناگزیره، خودش میاد سلامت.
درست.
لازم نیست که بخوای آرزوی مرگ کنی، اما برو خود آماده بکن. برای 10 گروه باید سوغاتی و هدیه و
بله
از کنم که کادو تهیه کرده باشی، برای جبرئیل، عزرائیل، خدا، پیغمبر، برزخ، قبر از کنم که
در یکی از برنامه ها خوندیم اصلا
کلش رو.
بله.
پیغمبر همون نه، من خودش را آقای میاد، برو دنبال این کار. در روایت دیگه هم داریم که اومد خدمت امام کاظم علیه السلام گفت که من اجازه دارم که آرزوی مرگ کنم. امام فرمود که قریب این مزار میشد.
بله.
پس پیش شده باشه. فرمود که خدا به تو ضمانتی داده که گناهان بخشیده شده؟ گفت نه. گفت یقین داری که به بهشت میری؟ پس گفت نه. فرمود که از کنم که مطمئنی که وظیفه انجام داده؟ باز قریب این مزار میشد.
بله بله.
گفت نه. فرمود خب در این صورت تو آرزوی نابودی همیشگی داری میکنی که می خدا من میخوام بمیرم، بکنی بمیری کجا بری، برو گناهان تو پاک کن. بله. برو عملت انجام بده، برو آمادگی پیدا کن، نه اینکه خدا من رو بمیرم مثلا.
خب این یعنی اینکه اگر همه این آمادگی ها بود میشه آرزو من؟
باز هم نعمت خدا انسان کفران کرده دیگه.
درست.
خدا عمر از بهترین نعمت های خداست.
بله.
کفران نعمت میکنه. امام صادق علیه السلام باز اهل سال از پرسیدن، فرمود که زنده باشی و طاعت انجام بدهی بهتر از اینی که بمیری و نه طاعت انجام بدی نه گناه.
بله.
انسان مرد دیگه نه طاعت داره نه گناه.
درسته.
فرمود زنده باشی طاعت انجام بدی بهتر از اینی که بمیری نه طاعت داشته باشی نه گناه. از مجموعه روایات برمیاد که طلب مرگ کردن، آرزوی مرگ کردن، این از خودم که ناپسند و مکروهه.
بله.
من یه جایی که بخواد امر مهمتری باشه که هم دایر باشه به این جسم بخواد امر مهمتری تحقق ببخشه، اونجا خوب اشکال نداره. البته این جز کردیم آرزوی مرگ کردن یا طلب مرگ کردن مکروهه، نسبت به شهید اینجوری نیست، چون شهید در واقع طلب مرگ نمی کنه، طلب نابودی نمی کنه، طلب زندگی می کنه.
درسته.
شهادت طلبی در واقع حیات جاودانه طلبیدن هست. به تعبیر دیگه شهادت طلبی خودش یک خودخواهی بزرگه.
بله.
میخواد خودش همیشه باشه، میخواد خودش به اقیانوس هستی بپیوندد و خدایی بشه. اون دیگه اسمش از خودم آرزوی مرگ و مرگ طلبی نیست.
بله. خیلی ممنون و متشکرم. یکی از سوالایی که باز هم به همین بحث مرگ مربوط میشه اینه که آیا به ما سفارش شده که در کفن یا در قبر بخوابیم و چه خصوصیتی داره این کار؟
در قبر بخوابید نخیر، جایی نداریم و بچی نه. همچنین کفن، در کفن مثلا بخوابید نه، اما اینکه کفن رو انسان گاه گاهی ببینه اینو داریم.
درست.
انسان گاه گاهی کفنش رو بیاره نگاه کنه، شاید بچه این باشه انسان با این نگاه کردن به کفن بیاد مرگ میفته و در واقع خودش آماده میکنه برای این سفر. درست.
ایشون عده‌ای به امیرالمومنین نسبت میدن این در کفن خوابیدن رو و یاد مرگ کردن رو به این شکل.
یاد مرگ کردن درست، اما این انسان خود در کفن بخوابه نه.
بله.
کفن رو آوردن و نگاه کردن و باز کردن داریم که انسان بیاد.
درسته.
شاید یه بچه‌ش بشه که از کردن انسان بیاد من گفتی بچه‌م این که وقت مثلا چیزی از نزده باشه، از بین نرفته باشه یا برای مشکلی پیش نیومده باشه که چون مثلا چند سال ممکنه بمونه.
بله.
پر اینو داریم در روایات که انسان گاه گاهی کفنشو باز کنه و ببینه تا این مورد خاص هست.
بله. خیلی ممنون. نوشتن من خانمی 46 ساله هستم، از دبستان تا امروز قرآن رو با ترتیل میخونم و همینطور زیارت ها رو خوندم. شنیدم قرآن خوندن برکت میاره ولی زندگی من همیشه با فقر همراه بوده، حتی نون شبم رو هم از خونه پدرم دارم، مایوس میشم، چه کار کنم؟
از خونم که خب قرآن مثلا بعضی از سوره های قرآن سوره واقعه داریم در روایت که باعثه بسی میشه انسان بی نیاز بشه، نیازمند و محتاج دیگران نباشه.
درست.
اما که حالا مثلا قرآن خوندن هم چیز بشه، منتها دوستان توجه داشته باشن که قرآن در حد مقتضی عمل میکنه. فرض کنیم که در روایت داشته باشیم که قرآن باعث این وسعت روزی انسان میشه.
درست.
کار کردن مثلا سوره واقعه داریم، این در حد مقتضی عمل میکنه، ولی گاهی مانعی جلوه اقتضای مقتضی رو میگیره. مثلا فرض فرمایید که مصلحت شما اینه که نیازمند باشید تا بیشتر دعا کنید، یا اون صلاحی که در این کار هست، اون مصلحت میاد جلو اقتضای این قرآن خوندن رو میگیره. یا مثلا فرض فرمایید که چه بسا اگر روزی انسان زیاد بشه، این زیادی روزی باعث سرکشی و طغیان و گناه انسان بشه. نال انسانه لایت غا ان را حسقنا، انسان وقتی بی نیازی که میبینه سر به طغیان میکشه. چرا اصلا اگر کسی مثلا فرض کنه خدا اون چی که میخواد بهش بده، این باعث سرکشی و طغیانش بشه.
بله.
چون خدا دوستش داره، برای اینکه سقوط نکنه اون حاجت رو نمیده. پس دعا اقتضای خودشو داره.
بله.
قرآن در حد مقتضی عمل کرده، اما برای اینکه چیزی به وجود بیاد باید مقتضی موجود باشه، مانع مفقود. یعنی مقتضی باید باشه، علت شرط باید باشه و مانع و حائلی هم نباشه که این شرط اثر کنه. چه بسا مانعی فرا روی اون مسئله وجود داره که ما خبر نداریم و شما خبر ندارید، خدا خبر داره که اون مانع چی هست و اون باعث میشه چه حاجت داده. مثلا گناه جلو اختزار رو میگیره، گناه دعا رو حبس میکنه، اون خاصیت رو از بین میبره و چیزی از این قبیل که اینها در واقع در حد مانع عمل میکنن و جلو ایجاد اون پدیده رو میگیرن. پس نکته شد که اولا شما ناامید نشید، سوره واقعه انسان رو بی‌نیاز میکنه و محتاج کسی نمیشه. و مطلب دوم این که چه بسا مصلحت نباشه، چه بسا مانعی فرا روی مسئله هست که حالا ما خبر نداریم از اون مانع، اونها جلو مطلب رو گرفت. مثلا بعد اینکه شما فقط ناامید میشن، این معناش اینه که شما خیال کردید که تنها فایده قرآن خوندن شما همون به روزی رسیدنه، و اگر با این نیت هم انسان قرآن بخونه که از همون اول داره تجارت میکنه،
درسته،
یعنی خدا رو عبادت نمیکنه، روزی رو عبادت میکنه،
خدا من یه معامله میکنیم دیگه،
با خدا معامله میکنونم برای روزی. اگه این باشه خب این خوب نیست. اما این که شما خیال میکنید که قرائت قرآن شما فقط فایدهش اینه که به روزی برسید، وقتی نرسیدید ناراحت میشید که خب پس چی شد؟ نه خیر، همینقدر انسان با خدا سخن میگه چقدر ارزش داره. پیغمبر فرمودن الا من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن، هر کس مشتاق سخن خدا رو بشنوه، حرف خدا رو بشنوه، قرآن بخونه. شما با قرآن خوندن داری کلام خدا رو میشنوید، ثواب هایی که این قرائت قرآن داره، شما هر حرف قرآن که تلفظ میکنید 10 حسنه به شما داده میشه، 10 درجه بر درجاتتون افزوده میشه، 10 سیئه از نامه اعمالتون پاک میشه. ثواب های فراوانی که این قرائت قرآن داره، آثار روحی و معنوی که داره، قرآن انسان رو آرام میکنه، چون قرآن یاد خداست، ذکر خداست، الا بذکر الله تطمئن القلوب. پس این که شما قرآن خوندنتون رو مساوی میگیرید با اون حاجتی که دارید، این درست نیست. همین که خدا توفیق داده که قرآن میخونید، باید شاکر خدا باشید و از خدا طلبکار نباشید، بلکه شاکر خدا باشید که خداوند این لطف در حق شما کرده.
درست، متشکرم ازتون. آقای بازوبندی دو تا سوال رو مطرح کردن، یکی این که کسانی که دین ندارن و بیگناه به دست ستمکاران کشته میشن که در زمان ما هم کم نیستن، در عالم برزخ و قیامت حساب اونها چگونه است؟ سوال اولش.
بله، اونایی که اگر کافر باشن و دین نداشته باشن، باز خودشون دو دسته میشن. یه وقت کافر از کنم معاند و جاهده، یعنی حق براش آشکار بوده نپذیرفته، یه وقت نه کافر ساده هست و به تعبیر دیگه یه وقت جاهل مقصره، یه وقت جاهل قاصره.
بله،
اگه جاهل قاصر باشه، به هر حال این دردسری که دیده، رنج و زحمتی چشیده، خدا همش عوض خواهد داد. عوضش ممکنه اون لذت قبض روح باشه، نه قبض روحش انقدر لذت داره که همه لذت‌های عالم با اون قابل قیاس نیست.
درست.
و چه بسا تخفیف عذاب باشه، برداشتن عذاب باشه به خاطر جبران. خلاصه خداوند او رو بدون عوض نخواهد گذاشت، اجر و ثواب بهش داده نمیشه چون کافره، اما عوض داده میشه و عوض هم کاملا جبران میکنه رنج و زحمتی که تحمل کرده و اون سوزشه، مثلا تیر و نیزه و شمشیر و چیزی از این قبیل.
اون جاهل رو که در مقابل مستضعف که نمیگیریم، نه؟
اون جاهل و قاصر هم مستضعفه.
درست،
در واقع این دو تا با هم یکی میشن.
بله.
و جاهل مقصر یا مقصر یا اینکه نه اصلا جاهل هم نباشه، عالم از کنم که معاند یا کافر معاند که عالمن و آمدن بخواد چنین باشه، خب اون از کنم که هیچ پاداشی نخواهد داشت، باز به اون هم عوض داده خواهد شد، عوضش داده میشه، ولی اون دیگه اجر پاداش نخواهد داشت. ولی اون کافر مستضعف یا جاهل قاصر چه بسا حتی ثواب داشته باشه و حتی به بهشت بره، یعنی حتی امکانی که بخواد اجرش در بهشت داده بشه هم هست، اگر جاهل مقصر باشه، جاهل قاصر باشه.
متشکرم. بخش دوم سوالشون اینه که حساب ستمکاران چطور هست اونجا؟
ستمکاران هم خدا هم به حسابشون خواهد رسید، در همین دنیا گرفتار میشن، نشد سکرات موت اونها رو تنبیه خواهد کرد. حالا ستم که رکرد فرض اینکه مؤمن باشه، اگه مؤمن نباشه که عذابش در آخرت هست و خیلی هم سخت. اگر ستمگر مؤمن باشه در همین دنیا خداوند رو مبتلا خواهد کرد که جبران بشه، که پاک بشه. نشد سختی مرگ و سکرات موت اونو پاکش میکنه، نشد تو عالم برزخ میره تو جهنم که تو جهنم پاک بشه. به هر حال باید اون گناهی که مرتکب شده پاک بشه که این مؤمن شایستگی به هش رفتن پیدا بکنه. بله. اگر پاک نشه بعد از قیامت چه بسا تا 300 هزار سال تو جهنم بمانه، تا این مثلا ظلم هم جرم خیلی سنگین نیست.
درسته.
و به همین دلیل چه بسا حتی تا قیامت و بعد از قیامت هم پاک نشه و هزاران سال تو جهنم بمونه تا این ستمگری و این ظلمش و این حق خوشی که نسبت به بندگان خدا داشته این از بین بره و پاک بشه.
این در مورد مؤمن، در مورد کافر هم که همیشه در عذاب دیگه،
کافر تو عذاب خواهد ماند.
خیلی ممنون و متشکرم. از نروژ جناب آقای صادقی هم با ما هستن. عرض سلام و ادب دارم، شب شما بخیر، بفرمایید. آقای صادقی
سلام علیکم خدمت شما و همچنان خدمت جناب آقای محمدی عزیز.
سلام علیکم.
خواستم از جناب آقای محمدی عزیز تشکر کنم در رابطه با حیاتی پس از مرگ و در عالم برزخ که صحبت میکنن. خیلی ازشان ممنون هستم و یک سوال داشتم از جناب آقای محمدی اگر اجازه باشد.
خواهش میکنم، بفرمایید سوالتون.
اینجا یک حدیث هست، من یک تقویم دارم، تو این تقویم نوشته هست که به کسی که در زمین از ترحم کنید تا خدایی که در آسمان هست به شما رحم کند.
بله.
از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از کتاب کنز الاعمال حدیثی 5969 اینجا نوشته است. حالا میخواستم از آقای محمدی بپرسم که آیا این حدیث درست هست یا نه؟
خب اگر درست یا غلط دنبال چی هستید؟ به چی میخواییم برسیم؟
نه، منظورم این هست که خب شما اگر خدایی در آسمان هست شما رحم کنید. نه
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای صادقی.
خواهش میکنم.
لطف کردید. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. سلامت باشید. آقای محمدی در خدمت.
بله. کتاب کنز الاعمال مال مرحوم متقی هندی از علمای اهل سنت و این کتاب رو اهل سنت تر، یعنی مال
بله
روایت اهل سنت رو جمع کرده.
درسته.
از طریق شیعه نیست. درسته. بسیاری از روایاتش در منابع شیعه هم اومده.
بله.
اگر روایت درست نقل کرده باشه که احتمالش اینه که درست نقل نکرده باشه، چون منظر ما خدا مکان نداره که بیم خدا در آسمان هاست.
بله.
یه شخصی اومد خدمت بعد از رحلت پیامبر، اومد خدمت پیامبر، یه یهودی بود، گفت پیامبر کجاست؟ من سوال دارم. گفتم پیامبر رحلت کرده. گفت جانشینش که خلیفه اول نشونش دادن. رفت پیشش گفت خدا کجاست؟ گفت در آسمان ها. گفت خیلی خوب، خیالم راحت شد، پس زمین خدا نداره، هر کار دلم بخواد تو زمین میکنم. اومد خدمت هدایتش کردن خدمت امیرالمومنین، حضرت فرمود که خدا مکان رو خلق کرده، یعنی خودش مکان نداره. هو الذی عین العین، خدا کسی است که مکان رو مکان کرده است.
بله.
او دیگه خودش نمیتونه مکان، او مقدم بر مکان، او قبل از مکان. به هر حال بخوام به ظاهر این حدیث عمل بکنیم، خب اون چیه اهل سنت گفتن، مثلا خلیفه اول گفته، خب بله خدا در آسمانه. مشکل ما میگیم نه، خدا جا نداره، خدا مقدم بر جا هست، خالق مکانه و همه جا هست و هیچ جا نیست.
اگر گفته میشد خدای آسمان ها به تو رحم کنه درسته بود.
اون هم نه، رب و هم رب الارض هم رب السما.
بله.
و الذی فی السما الهون و فی الارض اله.
درسته.
خدا هم در آسمان ها خدا هست، هم در زمین خدا هست. اینجوری نیست که خدا فقط در آسمان ها باشه. این خلاف قرآنشون باشه. بله. آیه قرآن بود و الذی فی السما الهون و فی الارض اله.
بله.
به این معنی خوب مطلب به نظر ما خیلی درست نیست. اگر حدیث بنابرای درست نقل بشه و از کردم با توجه این که اون کتاب کلن حدیث اهل سنت رو نقل کرده و متقی هندی خودش از علماء اهل سنت و ما بسیار از روایاتش رو داریم تو منابع خودمون، شبیه اون تو منابع خودمون داریم و قبول داریم، اما این روایت به این شکلی بخواد به ظاهر روایت بخواییم حکم کنیم درست نیست. یک نکته که نه، خدا همه جا هست و هیچ جا هم نیست، چون جا خدا رو نمیتونه در بر بگیره.
بله.
مکان داشتن از خصوصیت مادهه.
درسته.
موجود مجردی مکان نداره که بیم کجا، آسمان، زمین و الاخر. مطلب دوم که حالا اگه از این صرف نظر بکنیم، یعنی از سندش صرف نظر کنیم که از طریق اهل سنت هست، از این اشکال هم که من عرض کردم صرف نظر کنیم، فرض کنیم که سند درسته و فرض کنیم که این اشکال هم وارد نیست، توجیهش اینه که به هر حال چون مردم میان خداوند در آسمان هست، خدای آسمان ها، یا اینکه آسمان معنی علوه، داخل دستمان سند بالا میگیریم، به این معنا بله خدا میشه عالی و خدا میشه در آسمان ها، به این معنا که عرض کردم، چون او علی هست، او اعلا هست، او دارای علو هست و علو هم بالا هست، ما میگیم خداوند متعال بالاست، ما میخوایم دعا کنیم دست به آسمان بلند کنیم، به زمین دعا نمیکنیم،
درسته،
چون میگیم که خداوند در عالی و اعلا و علیست در بالاست، به این معنا اشکالی نداره که بگیم که شما به زمینی که در، به انسانی که در زمین هست رحم کنید تا خدای والا مقام او علی اعلی هم به شما رحم کنه، اون خدای متعالی، خدای دارای علو، او هم به شما رحم کنه، و آسمان ها میشه معنای علو و والایی و برتری.
بله، متشکرم و ممنونم. سرکار خانم سعیدی از اصفهان، عرض سلام و ادب دارم، شب شما بخیر، بفرمایید.
سلام عرض دارم خدمت شما مجری محترم و
خواهش
شناس
محترم
برنامه
سلام
آقای محمدی. بله دوستم، از خدمتتون یه خانمی هستم، قرآن باز میکنم و در من آینده و گذشته رو خیلی بیان میکنم، خیلی راحت میتونم بیان کنم و از آینده خیلی اطلاعات دقیقی میدن، از گذشتم اطلاعاتشون خیلی کامله. حالا میخواستم بدونم رجوع پیش همچین افرادی کار درستیه برای حل مشکل، مثلا میگم فلان سوره رو بخونیم، فلان ذکر چند بار بگیم و مثلا فلان سوره رو به آب بخورید با اون آب بوست کنید. میخواستم بدونم که رجوع همچین افرادی چطوریه، درسته یا نه، چه حکمی داره.
خیلی ممنون و متشکرم خانم سعیدی از شما، لطف فرمودید، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب استاد محمدی، از این دست سوال‌ها کم مطرح نمیشه که عده‌ای هستن این کار رو انجام میدن، و حالا نکته جالبش هم اینه که دستورهایی هم که میدن به مذاق ماها یه مقداری خوش میاد، خب با توجه به آیات قرآن، دستورهایی که میگن از کاریه که در مفاتیح وجود داره و امثاله. آیا اصلا از اساس یه همچین چیزی ممکن هست که کسی از گذشته و آینده خبر بده و اون خبر هم درست باشه یا نه؟ یک سوال. بعد دستورهایی که میده چی؟
چند نکته باید دقت کنم. نکته اول این که اصولا کهانت و غیب گویی مردود هست و نامشروع و محرم و حرام و نباید انسان نه خودش غیب گویی کنه نه به حرف غیب گوها گوش کند، همون کهانته که از اون مکاسب محرمه هست که در اسلام مردوده.
بله،
حالا به هر وسیله که بخواد انسان غیب گویی کنه فرق نمی کنه، چون ایشون داره از غیب سخن میگه، هم گذشته هم آینده رو داره غیب گویی میکنه.
درست.
مطلب دوم این که
حتی اگر درست باشه و غیب گویی،
حتی اگر درست باشه، نفس این شغل باشه.
شغل خود. بله.
مطلب دوم این که خب علوم غریبه که هست، از طریق علوم غریبه میشه انسان بعضی چیزها رو به دست بیاره، جفت رو از کنه راه دیگه که حالا علوم غریبه به طور کلی.
بله.
و میشه به این چیزها رسید. مطلب سوم این که غالبا تو این گونه موارد افرادی از شیاطین جن دخالت دارن، هم گذشته رو اونها میگن هم آینده رو اونها میگن، با توجه به این که میتونن از طریق استراق سم خبرهایی رو از آسمان استراق سم کنن و در اختیار پیروان خودشون و در اختیار دوستان خودشون قرار بدن. منشأ این گونه خبرها غالبا شیاطین جن هستن، اونها مفتی برای کسی کار نمی کنن تا اون سرمایه های انسان رو که گیرن، تا این سرمایه انسان ایمانش ازش نگیرن کاری براش انجام نمید. مطلب چهارم این که این گونه افراد غالبا انسان های کلاش و پشت هم اندازی هستن که وقتی که انسان گرفتارشون شد و حد اقل ضرر زیانشون اون از کنم که ضرر زیان های اقتصادی و مالیست که پول های زیادی از خلق الله میگیرند و از خودم که استخونم رای زخم باقی میذارن که مرتب هی بهشون مراجعه کنن. از این موارد ما زیاد داشتیم. مطلب بعد این که ما در قرآن استخاره رو داریم، که حالا خود استخاره هم تفعل به این معنا باشه، اللهم انی تفعلت به کتابه و توکلت علیش فعرنی من کتابه ما حوال مکتوم من سری چل مکتوم، به این شکل باشه اشکال نداره. انسان استخاره میخونه با قرآن بعد بی مثلا این کار خوبه یا خوب نیست، تا این حدش این نمیشه بهش گفت غیب گویی، بلکه تفعل به قرآن و استخاره به قرآن و به این شکل باشه اشکال نداره. مدت بعد این که اون تجویزهایی که میکنه این سوره بخونی مثلا برای فلان این کار، اگر مستند به حدیث ائمه علیهم السلام باشه، اگر سند معتبری داشته باشه اشکال نداره. امام صادق فرموده که شما این کار انجام بدید این درد برطرف میشه، ما داریم اینها رو در منابع روایی خودمون داریم، کتاب هایم در این رابطه مثلا طب ائمه علیهم السلام، طب نبی، طب رضا، این چیزا تو این کتاب ها هست.
بله.
به این شکل باشه اشکال نداره، اما اینکه بخواد خودش من در آوردی بگه خب اون بهش اطمینان نمیشه کرد. اگر به خدا و پیامبر نسبت به ما کارش حرام میشه، وقت میشه گناه بزرگ نسبت بده کاری که مطلبی که امام صادق نگفته یا پیغمبر نگفته، به این سوره شما بخونید به این نتیجه خواهید رسید، این کار میشه کار حرام. اما یا نه واقعا از منابع معتبر استفاده بکنه و کارش هم برای خدا باشه، برای اغراض نفسانی و اغراض اقتصادی و چیزی از این قبیل نباشه و غیبگویی هم نکنه، فقط بگه که برای بستان این سحر مثلا شما این کار انجام بدید، یا برای مثلا رفع این درد امام صادق فرمود این کار انجام بدید، این اشکال نداره.
این یعنی که اون طرفی که داره این کار رو انجام میده بالاخره احاطه‌ای پیدا کرده دیگه، یه تسلطی پیدا کرده برای یه علمی و حالا داره به قول خودمون از اون علم درست استفاده میکنه، بعد اون وقت چه باری برای خودمون بنده خدا که داره این کار رو انجام میده داره. یه سوال این، سوال بعدی این که اون کسی که مراجعه میکنه چی؟ حالا به هر طریقی من مراجعه کردم به یه نفر با همین مشخصات که ایشون گفتن و از آینده ای حالا نزدیک خبر داد به من.
بله.
و اون خبر هم محقق شد، من اشتباه کردم رفتم.
بله، هم مراجعه درست نیست، هم اون ورود تو اون حوزه ها درست نیست. من اصلا بره دنبال سر، خب بله از طریق سر میتونه کارهای انجام بده،
خب باید حتی اگر از راه درستش استفاده کنه
درست نداره، راه درست نداره یه کردم که خود این شغل باطله. خود شغل
آره اونو فهمیدید آخه، از اون طرف بحث این شد که مثلا راهکاری بده.
خب اون دیگه از استفاده از علوم غریبه نیست، روایتی است که همه میتونن بخونن، شما خونده میگه روایت اینجوری داره شما این کار انجام بدین،
اگر از طریق علوم غریبه باشه پس قطعاً مشکل داره،
هم ورود به اون حوزه مشکل داره، هم مراجعه به اون افراد مشکل داره. بله ممکنه که از این طریق بخوان لطماتی به دین بزنن، بخوان به دین ضربه بزنن، بخوان به ایمان مردم ضربه بزنن. در این صورت باید در هر زمان یک نفر دو نفر علمایی باشن که تو اون علم تخصص داشته باشن، چه کسی خواست با سوء استفاده از اون علم به دین ضربه بزنه اینا در مقابلش بایستن و اونو خونسا بکنن.
درست.
اما اینکه بخوان عامه مردم ورود پیدا بکنن، نه، نه سری اهل بیت علیهم السلام بوده، نه نظر علما اینه که بخوان عامه مردم تو این حوزه وارد بشن. بله ممکنه نیاز باشه که یه نفر دو نفر چنان شون خود خدا هم هاروت ماروت فرستاد که
درست
راه بطلان سهر رو مردم یاد بدن که درد مردم درمان بشه.
درست. آقای محمدی یه سبد پر از میوه زرق و برق داره خیلی خوشگل جلوی ما گذاشتن و میگن به این دست نزنید و گفتنم که اگه به این دست بزنید ممکنه این اتفاقاتون بیفته، ولی خب یه چیزایی رو هم از کنار و گوشه ها ما داریم میبینیم که از همین سبد میوه داره در میاد. دلیلی برای اینکه استفاده نکنیم از این نوع علوم وجود داره؟ این دلیلی که عقل بپذیره بگی آقا نه نکنید به این دلیل، یا فقط همون روایات و مباحثی است که نوارد این علوم نشید؟
نه، اولا که غالبا شاید مثلا بیش از 90-99 درصد چی نیست که بخوان،
دکان و بازاره،
دکان هست و در واقع از راه‌های نامشروعه. مثلا از کردم خوشبینانه ترین صورتش اینه که جن بخواد، شیاطین جن بخوان ورود پیدا بکنن و انسان رو هدایت کنن به اونجا، این تازه بهترین صورتشه، بعد ممکنه صورت دیگه هم داشته باشه. اول اینجوری نیست که هر کس بخواد از طریق عادی تا دلش خواست به این علوم دست پیدا بکنه.
بله
این سادگی نیست. و ثانیا از کنم که از این علوم غالبا سوء استفاده میشه، چون که از علم سر خونم علم دیگه از علوم غریبه محسوب میشه. خب مردم از اون علم سوء استفاده میکنن، میشه حسن استفاده هم کرد، مثلا شون گره رو باز کرد، ولی غالبا باز بیش از 99% گره میزنن از این دانش ها سوء استفاده. من گفتم که در هر دوره یک نفر دو نفر دانشمند از علمای اسلام که مثلا فرض کنید در اسلام به حد اجتهاد رسیدن متخصص هستن، اینها باید در همین علوم هم متخصص باشن، چه اگه دشمن خواست از این راه به دین ضربه بزنه اینها بتونن در مقابلش بایستن. همین که عامه مردم خوان وارد بشن بدبشوی میشه و وقت اون ضررهاشو اون سوء استفاده هاش خیلی بیشتر از فایده هاش. به این دلیل گفتم بی میوه دست نزنید، اون میوه های سمی که تو این سبد هست
آسیب به انسان نرسونه،
زیادتر از اون میوه های سالم میشه.
درسته. یه نکته رو هم فرمودید، این که اجنه اخباری رو میارن استراب سم میکنن. خب با اون بحثی که در سوره مبارکه جن داریم که دیگه با آمدن پیامبر و اسلام رفت آمد اجنه به آسمان ها قطع شد و اون استراق سم ها خیلی کم شد و از بین رفت، منافاتی نداره اینکه هنوز اجنه اون کار رو میتونن انجام بدن یا نه؟
بله، جن تا زمان اول سالت هستی عیسی به همه آسمان هفت آسمان میتونستن نفوذ کنن و میرفتن.
البته من این سوال ها رو که میپرسم همه سوال های خودم نیست، سوال هاییه که بینندگان گرامی مطرح
کنن
به نمایندگی از بینندگان هست.
بله، تا قبل از حضرت عیسی شیاطین میتونستن تا آسمان هفتم نفوذ کنن و میرفتن.
بله،
با تولد حضرت عیسی از آسمان چهارم به بعد دیگه ممنوع شدن، با تولد پیامبر اسلام از آسمان اول به بعد ممنوع شدن.
درست.
ولی میتوانن تا از افقهای آسمان اول رو برن و استراق سم کنن، گرچه با شهاب ردگیری میشن و تیربارون میشن برمیگردن، به هر حال استراق سم رو دارن.
خیلی ممنون و متشکرم. یه فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان باز میگردیم، میایم ان شاء الله با ادامه پرسش های شما بینندگان عزیز و ارجمند در خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
بسیار متشکرم و ممنونیم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند با برنامه پرسمان اعتقادی. خوشحالیم که سوالهای خودتون رو مطرح می‌فرمایید و تو جایی که زمان به ما اجازه میده سعی میکنم که سوال شما رو از حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب محمدی مطرح کنم و ایشون با صبر و حوصله پاسخ میگن. وارد سوال هایی بشیم که به صورت پیام آمده، خواستن که بحث وحدت وجودی رو بیشتر مطرح کنید، ضمن این که سوال هایی هم درباره ابن عربی مطرح شده. حالا در اثناء این سخن راجع به وحدت وجود میشه درباره ابن عربی هم صحبت کرد. یک سوال این هست که آقا رضا از کاشان مطرح کردن که آیا عرفانی که ابن عربی به اون معتقده صحیحه یا نه. خب راجع به عرفان یه بحثی رو هفته گذشته کردیم، به تبع اون برخی از سوال ها مطرح شده. با خود وحدت وجودی سوال رو آغاز کنیم که اصلا چیه. خیلی از بینندگان گرامی شاید ندونن، یه خود باز بشه، مطرح بشه، چون فرصت بیشتری رو هم لازم داریم در این یک سوم برنامه‌ای که گذشته فکر می‌کنم بشه بیشتر راجع بهش صحبت کرد.
بله. خواست کنم که وحدت وجود بر حسب این که معناش چی باشه، خب طرفدارانی داره،
بله،
به شدت محکم، و مخالفانی داره باز به شدت محکم.
درست.
در حدی که وحدت وجودی ها رو تکفیر میکنن اون مخالفین، و اونها هم میگن که اونا نمیفهمن که منهای وحدت وجودی اصلا نمیشه.
درست.
نمیشه مثلا
بحث ملا صدرا در همین شهر مقدس قم هم بکنم همینجوری مطرح
گفتم که آره دیگه،
یک نشسته بود و لعنش میکرد، اومد گفت چرا لعنش میکنی؟ فکر میکنم این بودش اگه خاطرم باشه.
به این شکل بود که از شاگردای خودش بود، رفت پیشش براش چای آورد، چای نمیخورد. بهش گفت چرا چای نمیخوری؟ گفت من چای شما رو نجس میدونم. گفت چرا؟ گفت چون شما قائل به وحدت وجودید.
بله.
هر کس قائل به وحدت وجود باشه تا نجس باشه. گفت خب چرا؟ وحدت وجود یعنی چه؟ گفت یعنی اینکه شما همه چیز رو خدا میدونید. گفت بگه چایی تو بخور، من عاقل‌تر از اونم که حالا من اسم اون حیوانش نمیبرم، حیوانی همچون تو رو بخوام خدا بدونم، نه بیا چایی تو بخور، من چون عاقل‌تر از این حرف هست.
درست.
از خونم که درباره وحدت وجود بعضی ها اینجوری تصور میکنن که کسانی که طرفدار وحدت وجودن معتقدن که همه چیز خداست.
خداست.
اگه این باشه هر انسان عاقل که چی ارز کنم غیر عاقلی هم زیر بار این حرف نمیره. میز خداست، زمین خداست، آسمان خداست. نه خیر، اینا مخلوقن، اینا ممکنن، اینا هیچ نسبتی با خدا ندارن.
بله.
و همه مخلوق خداست. اگه به این معنا باشه، چنانچه اون کسانی که مخالفت کردن غالبا هیچ مفهومی از وحدت وجود فهمیدن، طبعا هیچ کسی زیر بار این حرف نمیره، مگه اینکه عقلش از دست داده باشه و نفهمه چی داره میگه. و یعنی واجب الوجود اصلا هیچ نسبتی با ممکن الوجود نداره. ممکن سراسر فقر است، سراسر نیاز است، اصلا هویتش هم وابستگیش به واجب هست. اگر هست به خاطر این که با واجب ربط داره.
درست.
سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. ممکن سیاه روست، فقیر است، هیچی از خودش نداره، تاکه واجب از خودم که مستجمع همه صفات کمالیه هست. این اگه بخواد به این معنا باشه هیچ انسان عاقلی زیر بارش نمیره. اما اون چی که عاقلون میگن ظاهرا حرفشون این نیست. مثلا فلاسفه میگن که مراد ما از واجب الوجود اینه که وجود حقیقی، وجود واجب،
بله،
اون واجب الوجود یکی بیشتر نیست، بقیه موجودات همه ممکنند و همه مخلوقند و ما فقط یک واجب داریم، اون هم ذات باری تعالی.
بله.
پس وجود واحد است. وحدت وجود یعنی وجود حقیقی به ذات یکی بیشتر نیست.
درست.
چون اون حد نداره. از خونم که لیس فدار غیره دیار، که دیاری باقی نمیذاره.
بله.
وقتی خدا هست، واجب الوجود هست، که موجودی باقی نمیذاره. جایی که او هست دیگه وجودی وجود نداره، او هست و او تمام شد. آیا این باشه اشکال نداره؟ ما هم قبول داریم که واجب الوجود فقط یکیست، امکان نداره واجب الوجود بخواد تکرر و ثانی داشته باشه.
درست.
تو نهج البلاغه، تو قرآن فراوان داریم، همون سوره اول سوره مرکه حدید، آخر سوره مرکه حشر، قل هو الله احد، فراوان داریم که این مطلب رو که جز او وجودی نیست، در اون وجودش او داره. این در صورتی که ما حرف حکما، مثلا حکما میگن که موجودهای دیگه هم هستن، مثلا شدت وجودیشون خیلی کمه در قیاس با اون وجود، اونها شدت وجودی ندارن. مثل نور، خب خورشید نور داره،
بله،
از کنم ماه نور داره، این چراغ نور داره، شمع هم نور داره، همه نور دارن، منتها خورشید کجا و این شمع کجا؟ چند میلیارد از این شمع ها جمع بشه و از خورشید نورش نمیشه. اونا میگن که واجب الوجود وجودش شدید هست و وجودش ذاتیه، بقیه موجودات وجودشون غیریست، اما وجود دارن. اون شمع هم وجود داره، نمیشه گفت شمع وجود نداره، مثلا وجودش وجود خیلی ضعیف و از خودش هم نیست، نورش هم از خودش نیست الاخر. خب عرفا میگن نه خیر، اصلا جز الله وجودی موجود نیست، میگن بقیه موجودات وجود ندارن، اونا سایه وجودن، ظل وجودن.
درسته.
عرفا میگن که در عالم یک وجود فقط داره، اون هم خداست.
بله.
غیر خدا اصلا موجودی موجود نیست.
میشه به این معنی گفت که تجلی نور خداوند حالا در هر
همینطوره، یعنی عالم میشه جلوه وجود خدا، میشه جلوه نور خدا، میشه جلوه صفات خدا. عرفا میگن که جز الله در عرض الله اصلا وجود، شما میگید که شمع وجود داره، خورشید هم وجود داره، مثالتون درست نیست، سبب خداوند تعالی اینجوری نیست، خدا وجود دارد لاغیر، بقیه موجودات سایه وجودن، بقیه موجودات در واقع رشحه‌ای از وجود ذات باری تعالی بهشون تابیده.
درسته.
اینم یک معنا برای وحدت وجود، اینجا وجود یکی بیشتر نیست، اصلا غیر او دیگه وجود نداره. عرفا حکما میگفتن وجود دارن، گفتن ممکن موجود است،
او مثال شمع و نور خورشید،
مثلا وجودش ضعیفه، واجب الوجود وجود شدیده، شدت وجودی داره،
ممکن الوجود
ضعیفه،
کم رنگتر.
اینا میگن اصلا نه وجود نداره، فقط یک وجود، اون هم خدا، اون هم واجب الوجود. اینا اگه باشه اینم اشکال نداره، با اون ادبیاتی خود عرفا دارن، با اون تعریفی خودشون از وجود دارن و از ذات باری تعالی دارن، از صفات خدا دارن، اینم اشکال نداره.
از هر دو، یعنی هم نظر حکما هم نظر
با ادبیات خاص خودشون، هر کدوم با ادبیات خاص خودشون، اما هیچ کدوم نمیگن که همه عالم خداست، چون در حرف عرفای مطلب زیاد میگن، مثلا به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا، میگن که خب پس اینا میگن صحرا خداست. نه، نمیخوام میگن صحرا خداست، هم میگن که خداست که جلوه کرده به همه عالم و ما هر جا نگاه کنیم جلوه خدا رو میبینیم.
بله.
یعنی میگن که این قطرات ناچیز وقتی فانی در ذات باری تعالی که میشن، وقت موجود میشن، وقت یک اقیانوس بیشتر نیست، اون قطراتی که ما قبلا میدیدیم، اون قطره در دریا فانی شد و الان چیزی به نام قطره موجود نیست، فقط اقیانوس دریاست، تمام. به هر حال اگه بخواد انسان نسبت به اینها حرف بزنه، باید اول بره حرفاشون رو بشنوه، ادبیاتشون رو گوش کنه، در چارچوب ادبیات خودشون ممکن انسان عقلش رو کار بگیره، از قرآن استفاده بکنه، از روایت استفاده بکنه، ببینه که آیا حرف اینها خلاف قرآنه، خب رد کنه، خلاف روایت خب نمیپذیره، خلاف عقل نمیپذیره. اما ما اگه بخوایم ادبیات اونها رو نشنویم و ندونیم اینها منظورشون چی هست، بدون اینکه مقصودشون بفهمیم بخوایم تکفیرشون بکنیم، بخوایم بگیم که اینها کافرند و چنین چنان هستن، به نظر خیلی صحیح نیست. اگر این توجیهی که بنده کردم از وحدت وجود باشه، هیچ اشکالی نداره، نه به اون حرفی که عرفا گفتن اشکال وارده، نه به اون حرفی که حکما گفتن. اما اگر اون چی باشه که تو ذهن مخالفین هست، اون اگه باشه طبیعی است که هیچ کس زیر بارش نمیره. شما بگیم که وقتی میگه به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، منظورش اینه که صحرا خداست. یا مثلا وقتی میگه که لیس فی جبتی الا الله، منظورش من خودم خدا شدم. آیا این باشه این کفر آشکار هست و هیچ کس زیر بارش نمیره؟ اگر اینجوری باشه که من بگه که من خدا شدم، خب معلومه این کافره، هر کس باید باشه، مگه ما کسی علی خداست و کافر نمیدونیم؟
چرا؟
وقتی امیر رو با همه عظمتش اگه کسی قائل به الوهیتش شد، کافر میدونیم اونو؟ حالا اون مثلا کسی که میگه من بر اساس سیر سلوک به جای رسیدم که دیگه خودم شدم خدا، خب معلومه که اینا ما کافر میدونیم، ملحد میدونیم و نجس میدونیم و از دین خارج میدونیم. به هر حال به نظرم اگه بخواد حرف اونها شنیده بشه و توجیهاتشون کاملا روشن بشه، بعد انسان قضاوت کنه، قضاوت به جای است. اما بدون اینکه انسان بخواد حرف اونها رو بفهمه قضاوت کنه، کار درستی نیست.
بله، متشکرم. خب درباره ابن عربی هم صحبت کنیم، نظر ابن عربی چی بوده که حالا بحث برانگیز شده ظاهرا که اینقدر سوال دربارش میپرسن؟
ابن عربی همون از جزء عرفا خودشون میدونه و نظرش هم نظر عرفاست.
بله.
ابن عربی و کسانی از این دست نظرشون همون نظر عرفاست. و شما هفته پیش درباره ابن عربی صحبت کردیم.
بله.
گفتیم که انسان نیست مثل بقیه انسان ها، اشتباهاتی داشته قطعا، معصوم که نیست که هر حرفی گفته درسته. از اون طرف باز باید حرفاشو شنید با دقت و مقصودش رو فهمید. یعنی این مستدعی نیست انسان با اون ادبیات آشنا باشه.
درسته.
چون خود عرفا ادبیات خاص خودشون دارن. مثلا فرض کن می، آیا می معنی شراب باشه حرام است و نمیدونم، هیچ تردید درش نیست.
بله.
مثلا فرض کن می یعنی محبت خدا. اگر این ادبیاتی برای خودشون جعل کردن، اول باید انسان با ادبیاتشون آشنا بشه، بعد در چارچوب اون ادبیات حرفاشون گوش کنه، ببین حرف حساب چیه.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای عبداللهی از تهران روی خط ما هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. آقای عبداللهی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
سلام خدمت شما و آقای محمدی عزیز.
سلامت باشید. یه مقدار بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم ازت.
سلام خدمت شما و آقای محمدی عزیز.
خواهش می‌کنم، بفرمایید. علیکم سلام.
دو تا سوال داشتم، خواستم یارو مطرح کنم.
خواهش می‌کنم.
یکی اینکه در عالم برزخ همه اموات زندن و شهدا نیز زندن. خواهم ببونم نحوه یا شیوه زندگی اموات با شهدا تو عالم برزخ چه تفاوتی داره؟
بله.
سوال دومم اینه که یکی از القاب سید و شهدا ابا عبدالله است. میشه درباره این لقب یه توضیح بدن استاد عزیز؟ با تشکر از
خیلی ممنونم. سلامت باشید و خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب استاد محمد، سوالی که در رابطه با اون آیه قرآن هم البته میشه دیگه، شهدا زندن و نزد خدا روزی میخورن، خب این زنده بودنه در قیامت چه معنا و مفهومی میتونه اصلا داشته باشه؟
قیامت نه، برزخ.
در برزخ. بله،
در برزخ. از کنم که در برزخ انسان ها به پنج گروه تقسیم میشن. دو گروه تو بهشتن.
بله.
دو گروه تو جهنمن. یک گروه هم که تو بهشت و جهنم نیستن، برزخشون شبیه خواب سفری میشه.
درست.
اون دو گروهی که تو بهشتن، یک گروه بهشتشون بهشت ویژه‌ایه، به تعبیر قرآن ان الله. بقیه نه، تو بهشت هستن، در جنات تجریم تحت الانهار هستن، اما دیگه ان الله نیستن.
بله.
توضیح قضیه اینه که اون آیه که حیات شهدا رو مشخص میکنه، سه تا قید اونجا میاره. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. کسانی که در راه خدا کشته شدن رو شما مرده نپندارید، بل احیاء عند ربهم یرزقون. از این سه تا قید در دو تاش همه مشترکن.
بله.
چه بهشتی باشه چه جهنمی باشه، چه شهید باشه چه غیر شهید باشه، همه مشترکن. یکی احیا بودن هست، زنده بودن هست، یکی هم روزی خوردنه.
درست.
هم بهشتی های برزخی روزی میخورن، هم جهنمی های برزخی
روزیشون با هم دیگه فرق میکنه.
روزیشون با هم فرق میکنه. در قرآن زیر آیه فراخون برای خانون فرمود فل قبر. روح و ریحان قضای بهشتی های برزخیه، و جنت و نعیم فرمود فل آخره. اون جنت نعیم در آخرت.
درست.
نسبت به کفار هم فرمود که فنزل من حمیم فل قبر. این نزل من حمیم قضای جهنمی های برزخی است، و تسلیت و جهیم فرمون فی الاخره.
درست.
پس کسانی که در برزخن، چه در بهشت برزخی باشن چه در جهنم برزخی، هم زنده هستن، حتی زنده تر از ما، هم روزی میخورن، منتها روزی از جنس برزخ. در جنگ بعد وقتی که اون سرانه مشتش قریش کشته شدن، پیامبر دستور داد تون چاهای بی آبی که در اونجا بود ریختن، بعد رفت بالا سر چاه، پیامبر شروع کرد با آنها سخن گفتن، مثلا عصب شیب ولید از یکی اسمشون رو میبرد، بعد فرمود که ما وعده خدا رو که به ما داده بود که ما پیروز بشیم رو محقق دیدیم، آیا شما هم وعده خدا رو که عذابتون باشه و جهنم رفتتون باشه محقق دیدید؟ خلیفه دوم اونجا گفت یا رسول الله، شما دارید با مرده صحبت می‌کنید که مردن چه چیزی حالشون نمیشه که. فرمود نه، شما از اونها شنواتر نیستید، اونها از شما بهتر می‌فهمن، بهتر می‌شنون.
درست.
اگر نبود که لجامی از آتش به دهنشون زده بود و اجازه جواب دادن داشتن، گفتن بله یا رسول الله، ما هم عذاب الهی رو محقق یافتیم. بنابراین اون چه که شهدا رو ممتاز می‌کنه اون اندربهم هست. نه احیا بودن زنده بودن نه روزی خوردن، این مشترکی بین همه انسان ها. اما اون حیات شهدا حیات ویژه است. اگر دوستان آیات آخر سوره ماشی فجر دقت بفرمایند، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنتی بهشت من. این بهشت من خیلی حرف داره. این اندالله بودن این خاص شهداست، خاص متقینه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. این عند ملیک المقتدر بودن این یک مقامی است که بقیه ندارن. بقیه فی جنات تجریم تحت الانهار هستن، تو بهشتن، اما عند ربهم نیستن. همسر فرعون وقتی داشت به شهادت می‌رسید زیر شکنجه های فرعون، به نقل قرآن یه تقاضا داشت از خدا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا نزد خودت پیش خودت یه خونه تو بهش برای من بنا کن. این اندشه خیلی حرف داره. بنابراین آنچه که شهدا رو ممتاز میکنه از بقیه، اون حیات عند ربهم هست، اون حیات ویژه است که اونها دارن دیگران ندارن. اون بهشت خداست جنتی، اون ضمیر متکلم وحده به جنت اضافه شده. این خاص شهداست، اینو دیگران ندارن.
خیلی ممنون و متشکرم. وارد سوال‌های دوستان بزرگوار بشم؟
یه سوالی همشون داشت.
سوال بعدی ایشون، بله، راجع به لقب ابو عبدالله در روی سیر شد.
دو تا نقل هست که جمع این دو تا هم با هم اشکالی نداره، هرش درسته. یه نقل اینه که به هر حال سیر شهدا فرزندی به نام عبدالله داشت، اون عبدالله رضی که در کربلا به شهادت رسید.
بله.
چنان که دوستان توجه بشن که اصولا در عرب رسمه که وقتی بچه متولد میشه هم براش اسم انتخاب میکنن هم کنیه.
درست.
تازه به دنیا اومده، اما یه کنیه هم که با توجه به اسم فرزند هست براش انتخاب میکنن. مثلا فرض کن که امام رضا علیه السلام کنیهش ابوالحسن بود، همون هنگام تولد اسمش علی، کنیهش ابوالحسن.
بله.
هرگز فرزند حسنی نداشت، اما کنی ابوالحسن رو داشت.
بله.
اما امیرالمومنین علیه السلام که مکنا با ابوالحسن بود، در واقع این کنیه با مسما شد.
درست.
اولین فرزندش اسمش شد حسن، در نتیجه شد کنیه با مسما شد.
درست.
مثلا ام البنی که اسمش فاطمه بود، خونه پدرش هم که بود ام البنین بود، مکنا با ام البنین بود. بعدن که همسر امیرالمومنین شد واقعا ام البنین هم شد.
درسته.
یعنی خداوند چهار تا پسر بهش داد، شد ام البنین. قبلش هم ام البنین مکنا بود، منتها این کنیه در واقع با مسماش.
انگار آرزویی است که پدر و مادر برای این فرزند دارن که بعدها مثلا پدر حسنی بشود. درسته؟
به احترامش هم اسم براش انتخاب میکنن هم کنیه.
درست.
و کنیه در واقع محترمانه تر، وقتی میخوان به کسی احترام کنن با کنیه و رسلا میزنن.
درست.
این که هنوز ممکنه چیز ازدواج هم نکرده،
مخصوصا عربها در روی خانم ها که این رو بیشتر هم دارن دیگه.
اونم هست. بله.
بله.
خانم ها هم با کنیه صداشون میزن.
درست.
برای امام حسین علیه السلام هم مکنا به ابو عبدالله بود، حالا چه عبداللهی داشت چه نداشت که داشت، عبداللهی هم داشته از که در کربلا
بشارت.
این یک. پس کنیه آقا به خاطر این
فرزندش.
دو نکته بود که عرض کردم.
بله.
مطلب دوم این که گفتن که خب اگر امام حسین علیه السلام نبود و اگر شهادت آقای شهدا نبود، خدا عبادت نمی‌شد. عبداللهی در عالم وجود
نداشت.
پس امام حسین پدر همه عبدالله ها هست. او در واقع باعث شد که عبداللهی در عالم باقی
بماند.
به همین دلیل همه بندگان خدا، همه بندگان خدا، حالا با هر اسمی هم باشن، با هر رسم میخوام باشن، چنان که در مورد پیامبر و امیرالمومنین داریم که فرمود انا و علی ابوا هذه الامه.
بله.
این ابوت، ابوت معنویه، ابوت روحانی، نه ابوت نژادی و خونی.
درسته.
به این معنا سید الشهدا میشه ابا عبدالله، پدر همه بندگان خدا. چرا؟ چون اگر بنده خدایی در عالم وجود داره، همه برکت وجود سید الشهدا و قیام سید الشهدا و اون که پیامبر فرمود حسین منی و انا من حسین، به این معنا سید شهدا میشه ابو عبدالله و ابو عبدالله. اینم به نظر ما اشکالی نداره و جمع این دوتا هم با هم اشکالی
نداره. خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. باز هم باز میگردیم ان شاء الله با ادامه پرسش های شما عزیزان در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم از نگاه مهربان شما بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه پرسمان اعتقادی. انشاءالله که از این برنامه استفاده لازم رو ببرید. همه شما عزیزان در جای جای این کره خاکی که صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید و همراه هستید. خب برم به سراغ پرسش های دوستان گرامی. گفتن که اگر کسی تغییر دین بدهد ولی بعد پشیمانی و ندامت او را در بر گرفته و دوباره مسلمان شود، آیا خداوند او را میبخشد و آیا با دوباره مسلمان شدن اصلا مسلمان میشود یا خیر؟ این فرد باید چه کار کند؟ از هلند بیننده ای سوال رو مطرح کردن.
بله، اگر دوباره برگرده توبهش پذیرفته شده هست و خدا میپذیردش، دوباره مسلمان میشه با همه احکام اسلام. بعد اون فاصله ای که مسلمان نبوده باید اعمالش انجام بده، نمازهایی که نخونده، روزهایی که نگرفته، واجباتی که در اون فاصله انجام نداده، اونها باید قضا بکنه، باید انجام بده.
درست.
اما توبهش خدا قبول میکنه و میپذیردش و مسلمان میشه با تمام معنا و چه اصلا محبوب خدا هم بشه به خاطر اینکه توبه کرده و برگشته دوباره به خدا، و خدا هم دوست داره که بندش برگرده بهش. لو علم المدبرون کیفش تیاقی به هم لما تو شوقن. حدیث قدسی خدا میفرماید که اگر کسانی که پشت کردن به من، دین رو از دست دادن، پشت کردن به من، بدونن چقدر مشتاقشونم، چقدر دوستشون دارم، اونها از شوق میمردن.
درست.
شوق زیاد خدا اونها میمردن. و خداوند متعال مشتاقی که بنده ای که پشت کرده برگرده و فرمودن که اگر انسان در یه بیابانی مرکبش گم بشه، آذوقه و راه و همه گم بشه و دل به مرگ سپرده باشه، نه غذا داره، نه راه داره، نه همیشه از دستش رفته،
درست،
در این حال یک باره مرکب با همه تجهیزاتش بیاد و راه براش مشخص بشه و از مرگ نجات پیدا کنه، چقدر خوشحال میشه. خداوند هم همین مقدار برای برگشت بندهش خوشحال میشه و اگر بنده یک قدم به سمت خدا برداره، خداوند 10 تا قدم به سمت بنده برمی‌داره.
درسته. آقای محمدی، روایات درباره توبه اینقدر عجیب و دلانگیزه که بعضی وقتا آدم میگه که کاش من یه گناهی بکنم که بعدش یه توبه خوبی بکنم. چرا اینجوریه؟
بله، خب چون خداوند متعال حقیقتا دنبال این میگرده که بنده بندهاش برن بهشت، دنبال بهانه میگرده که حالا توبه ایش از اون بهانه هاست و توبه در واقع انسانو پاک میکنه. نه نه، الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. بله، تائب و منظم کمن لازم بله، یا که داریم که از توبتو تجب ما قبله، پیامبر فرمودن که توبه قبل از خودشو پاک میکنه و کسی که توبه کرده گویی اصلا گناه نکرده. یا حضرت علی علیه السلام فرمودن التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه و گناهان رو میشویه. منتها مطلب مهمی که اینجا وجود داره اینه که آیا گناه کردن و توبه کردن بهتره یا گناه نکردن بهتره؟
درست.
به تو دلیلی که این که انسان ممکنه که توفیق توبه پیدا نکنه، ممکنه که وقتی انسان آلوده که شد شیطان برش مسلط بشه و اجازه بازگشت بهش
نده.
دوم این که به هر حال نفس انسان آلوده میشه، اون آلودگی خواهی نخواهی آثار خودش داره. یه لباس سفید در نظر بگیرید که هیچ آلوده نشده، لکه برش ننشسته.
بله.
این کجا و این که این لباس آلوده بشه، سیاه بشه، قیرندود بشه، بعد بشورندش،
یه اثری بازم میمونه،
اثر باقی میمونه و چرکتاب میشه، برای بار دوم خیلی زودتر کثیف میشه، خیلی زودتر آثاره. نفس انسان هم اینجوریه، یه بار گناه کرد، توبه کرد، بار دوم راحت‌تر گناه میکنه و اثر گناه بیشتر تو نفسش میمونه. اون کسی که اصلا گناه نکرده، نفسش با گناه سنخیت نداره، نمیپذیره گناه رو و از کنم که واکنش نشون میده نسبت به گناه. اما هرچی که گناه کرد، توبه کرد، یواش یواش دیگه نفس هرزه میشه و وجدان ضعیف میشه، دیگه واکنش نشون نمیده نسبت به منکرات.
درست. راجع به اون اثرات صحبت کردید، آیا چیزی به عنوان اثر وضعی گناه رو باید پذیرفت، قبول یا نه، با عدالت و حکمت خداوند سازگار نیست همچین مطلبی؟ بحث این که حالا یه کسی گناهی میکنه، قراره بعد از توبهش اثر وضعی برای اون گناه در اون آدم بمونه، این رو میشه پذیرفت، قبول کرد یا خیر؟
بله، خب اثر وضعی که دیگه قرار دادی که نیست که. اگه قرار دادی بود گفتیم حالا خدا این قرار داده ورداره، چرا قرار داده چرا؟ وقتی بیم اثر وضعی یعنی اثری که بر وضع و بر ذات اون شی مترتب هست. من یه مثال خدمتتون عرض میکنم. فرض کن کسی شراب خورد و در حال مستی رانندگی کرد.
بله.
شراب خورده، خب گناه کرده. اگر بخواد قانون اسلامی حاکم بشه باید 80 ضربه شلاقش بزنه به خاطر این قرار دادیه.
درسته.
میشه اینو کم زیادش کرد، میشه برش داشت، میشه از زیر بارش در رفت. اما همین شخص اگر در حال مستی رانندگی کرد و تصادف کرد و پاش از دست داد، دیگه نمیتونی بگی که حالا من که توبه کردم، خودم توبه مقبول کرده، گناه پاک شده، گویی که اصلا من شراب نخوردم، پس با هم چی میشه؟ یعنی اون دیگه اثر وضعی این گناه بود، دیگه پا بر نمیگرده. چون میخواد پا برگرده باید کل عادتهای حاکم بر عالم دگرگون بشه، عالم باید زیر رو بشه.
خب اگه معادله رو اینجوری حساب کنیم که اون بنده خدا شراب رو خورد و بعد از شراب خوریش توبه کرد و پذیرفت که مثلا من اشتباه کردم و حسابی پشیمان شد، اگر بر اثر اون شراب خوری پاهاشو از دست بده میشه اثر وضعی، درسته؟
بله.
این
اثر وضعی
مثلا به این نوع میشه اثر وضعی،
این میشه اثر وضعی. چون که اگر به خاطر مثلا شرب خمر فرض کنید که بچه عقب مانده ای، چون داریم که
بله یکی از اتفاقایی که میفته بچه
عقب مانده براش متولد بشه، بعدن توبه کرده، توبه شما قبول شد، پاک شد، شد عابد و زاهد و مسلمانا، اما اون بچه عقب مانده دیگه تیزهوش نخواهد شد، اون اثر وضعی گناه باقی خواهد ماند مادامی که در دنیا هست. بله در آخرت مؤاخذه نخواهد شد، عذاب نخواهد شد، چه بسا به خاطر این بچه هم بشه یک صحنه امتحان براش و ابتلا میشه، چه بسا رشد کنند، چه بسا ثوابهای هم داشته باشن اگر صبر کنند پای این بچه و بهش خدمت کنند، اما دیگه اون بچه تیزهوش نخواهد شد. این میشه از اثر وضعی اون شرب خمر.
درست. خیلی متشکرم. خب سوال دیگر این که آقای انصاری از عراق مطرح کردن و گفتن آیا دیدن برج صحیح هست؟ بعضی افراد برج را میبینن، مثلا برج من سنبله عطارد است و خیلی چیزهایی که در کتاب برای این برج نوشته برای من مطابقت دارد، آیا اعتقاد بر این درست است یا نه؟ حالا سر کتاب هایی که باز میکنن بعضا به همین بحث برج ها هم میرسه دیگه.
از خودم که برج در واقع معنی همون ماه‌هایی که حالا افراد متولد شدن
و نسبت به اون ماه‌ها مطالبی در وقت کتب وجود داره دیگه.
خب اونا باز اون صور فلکی هست که در اون برج قرار میگیره.
درسته.
مثلا اگر در برج فرض کنید که صورت قمر صورت عقرب باشه در برج قمر،
قمر در عقرب باشه، قمر در عقرب
باشه، خب این نحوستی داره. مثلا اگر جزئی باشه، مثلا فرض کنید چیز دیگه، هر کدام از اون صورت‌های دوازدهگانه مثلا تو هر کدام از این ده، هر کدام از اون صورت‌ها میتونن در هر کدام از این برج‌ها باشن.
درسته.
وقت گفتم تأثیراتی خواهند پذیرفت که در حدش مورد تایید اسلام هم هست، مثلا این قمر در عقرب چه با در روایت هم داریم که کارهای مهم رو در زمانی که قمر در عقرب هست شما انجام ندید، در هر برجی دو روز و نصفی مثلا دو روز و چند ساعتی،
بله
اون مدتیست که
در حقیقت یه جور صور فلکی اتفاقی، بله بله. اتفاقی در آسمان داره میفته دیگه.
بله. علی به دو روز و چند ساعتی، دو روز و نصفی تقریبا از خونم که قمر در برج عقربه.
درسته.
یعنی ماه در برج عقربه، در بله. هر ماه اینجوری هست، در اون ماهای دوازده گانه در هر ماه این اتفاق میفته. گفتن در اون زمانهایی که قمر در برج عقربه شما کارهای مهم انجام ندید.
بله.
این رو پذیرفته که نوع نحوست از کیهان به زمین، نوع آثار کیهانی به زمین هست. این هم مورد قبول هست از لحاظ کهانشناسی، هم اینجوری است. این جزرومت دریاها ها بر اساس جاذبه ماه دیگه
بنده.
و خیلی از اتفاقات از خودم که در زمین اتفاق میفته متأثر از ماه و از سایر ستارگان هست. این تا این حدش مورد قبول. اما این که اینها رو ما علت تامه بدونیم نه خیر. فرض کنیم مثلا یه ذره اون قمر در عقرب اثر داشته باشه، ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم. چرا؟ با یه صدقه کلش خونسا میشه از بین میره. امام فرمود تصدق و خروج ایه یومن شهتا، او قمر در عقرب فرمود صدقه بده برو، صدقه اون از بین میبره،
نهوست رو از بین
میبره، نهوست از بین میبره و اشکال رو از بین میبره. اینو ما داریم در وسائل شیعه، دیدم ضباطش رو در جلد 11 یا 12 وسائل شیعه، بکنم جلد 12 بود، جلد 12 که بحث تجارت رو اینها رو آورده، این بحث ها رو اونجا آوردن. جمله که من خوندم اینش تو توی وسائل هست، دوستان سرچ کنم. تصدق از امام صادق علیه السلام، تصدق و خروج ایه یومن شیعتا، صدقه بده هر زی دلت میخواد برو، مشکل نیست. سبز همین رو باز راضی به همین تأثیر کیهان بر زمین هست. اصل اینها هست، اما آیا دست انسان بسته میشه؟ نه، انسان میتونه با تو کشتار کردم صدقه با احتیاط و کارهای دیگه، چون علت تامه نیست.
درسته،
تأثیر در حد علت ناقصه هست و میشون علت ناقصه از من برد.
کهانت چقدر ارتباط داره با بحث ستاره شناسی و نجوم که حالا
همون اونم در واقع کهانت هم از همین، یعنی اون هم با مشاهده همین ستارگان اینها پیشگویی میکنن.
خب در یه جایی در داستان حضرت موسی علیه السلام رو داریم که کاهنها اومدن گفتن فرزندی به دنیا خواهد آمد و این اتفاقها رو بعدم رقم خواهد زد، که فرعون دستور داد که همه فرزندانی که به دنیا میان رو از بین ببرید.
بله،
اونجا کاملا درست و دقیق این پیشبینی انجام شده دیگه. درسته،
هست جان کار نکرد، نگفتیم که نمیشه.
درسته،
گفتیم از طریق استراقاسه هم میتونن خبرهای درستی به دست بیارن، چون میتونن از طریق محاسبه و از طریق علوم غریبه بتونن به نتایج درستی برسن.
درسته.
بله،
این یه خورده نزدیک میکنه اون بحث دور کردن اجنه رو با اون شهابهایی که میفرمایین، که خب اون شهاب ها یا همین شهاب هایی نیستن که ما در آسمان میبینیم؟
چرا؟
همون ها هستن؟
بله، منظور همین هاست.
همون در سوره
چند جا داریم در قرآن؟
معارج
چند جا در قرآن داریم؟
درسته،
فتح هم شهاب سابق و ساقب و چند جا داریم در قرآن؟
درسته، پس همون ها هستن، همون شهاب هایی
که فتح هم شهاب ساقب. بله،
خیلی ممنون و متشکر. خب برم به سراغ سوال های دیگر. خدمتتون عرض کنم که نگوشتن آیا در مورد وقت هم داریم که خداوند برکت به وقت و زمان بدهد، و اگر هست چه کار انجام دهیم که خداوند به اوقات روزانه ما برکت عطا کند؟ من یه سوال کلیتر هم راجع به خود برکت دارم بپرسم از شما، این که برکت اصلا یعنی چی؟ یه استادی میگفت شما فرض کنید که من و شما حقوقمون یکیه، ولی من میگم برکت حقوق من خیلی زیاده، یه میزان داریم دریافت میکنیم، به یه میزان قرار خرج کنیم، خانوادمون یکی هست، ولی من حرف از برکت میزنم و این برکت یعنی چی؟ بعد در پاسخ میگفتش که شما 2 کیلو برنج، 2 مدل برنج رو، مثلا این برنج رو میگی خیلی ری کرده و برکت داشته و خیلی بیشتر شده، اون یکی نه. خود برکت رو هم توضیح بدید که اصلا معنا و مفهومش چیه، و حالا در مورد وقت هم داریم بحث برکت رو. یا خیر،
برکت یعنی که مبارک باشه و فراوان باشه و از کنم زیاد باشه.
بله،
اینا بفرمایید. مثلا فرض کنید که شما را تجربه اینه، یه وقت نیم ساعت مطالعه میکنی، بازده این نیم ساعت مطالعه میکنی خیلی زیاده.
درسته،
که مثلا به اندازه فرسون 10 ساعت مطالعه بازده داره.
درسته،
یه وقت هم 10 ساعت مطالعه میکنی و فکر میکنی 10 ساعت مطالعه من چی گیرم آمد، هیچی.
درسته،
اون مطالعه اول برکت داشت، اون مطالعه پر برکت بود. چرا؟ چون در اون وقت کم بازده و اثر خیلی زیاد انسان به دست آورد.
اونجا یه اسبابی وجود داره، کتابی وجود داره که مثلا ما خیلی بیشتر
اون دفعه اون دومیش هم کتاب هست، دومیش هم مطالعه میکنه انسان. یه وقت کتاب هست، مطالعه هست، شخص همون شخصه.
درسته.
یه بار نیم ساعت مطالعه میکنه، بنده 10 ساعت چیز گیرش میاد.
یعنی از همون یه دونه کتاب یا نه از یه کتاب دیگر؟
حالا فرق نمیکنه. مطالعه انواع کتابا. اون خیلی موثر نیست.
درسته.
یه وقت نه 10 ساعت مطالعه میکنه، ببینه چیزی تش چیزی گیرش نیامد. یه وقت انسان ببینه چه دورشت نماز خوند. خیلی این دورشت نماز با حال و با صفا و یعنی خود انسان احساس میکنه که دورشت نماز دلنشین بود.
درسته.
گاهی هم صد رکعت نماز میخونه میبینه نه برکتی نداشت. بعضی ها عمرشون کوتاست، مثلا شهید مطهری رحمت الله علیه.
بله.
چقدر عمرش برکت داشته؟ این مرحوم محدث قومی، عاشق عباس قومی.
بله.
خب اینا دیگران عمرشون بیشتر از اینها بوده، اونها هم عالم بودن، اونها هم مطالعه کردن، اونها هم کتاب نوشتن، ولی کتاب اونها برکت نداره. توی کتاب اونها خاک میخوره و هیچ کس نگاه هم نمی کنه. ولی شیخ عباس من یک مفاتی نوشته، مفاتی به لحاظ کار پژوهشی و تحقیقی کار مهمی نیست. منابع موجود، ثواب الاعمال، مصباح المتهجد، جمال الاسبوع، اینا موجوده دیگه.
بله.
بعد اینا جمع کرده اینجا گفته که در شب جمعه این دعا رو بخونید.
چه بسا دیگری هم جمع کرده باشن.
دیگر هم جمع کرده باشن. خب چرا این مفاتی اینقدر برکت داره؟ اینوش میگن برکت. مثلا شهید ثانی رحمت الله علیه کاراش خیلی برکت داره. یه شرحی برای یک کتاب فقهی نوشته دیگه، بیشتر میگه.
بله.
هر کس میخواد طلبه بشه باید اون شرحنامه رو بخونه. همین چیزی گیرش بیاد. یک کتاب کوچولو داره تحت عنوان از خونم چه مسکن الفؤاد. انقدر این کتاب اثر میذاره رو دل انسان. هر مصیبت سخت‌تری مصیبت رو انسان دیده باشه کافیه چند صفحه از این کتاب بخونه. آرام و آرام میشه. اینا میگن برکت. اما این که علت چیه؟
چون از خدا برکت رو بیشتر اوقات میخواهی.
توجیه قضیه چیه؟ توجیه قضیه اینه که علاوه بر این علل و اسباب مادی و قابل محاسبهش ما میبینیم، در نظام آفرینش علل و اسباب غیر مادی و نامرئی هم وجود دارن که اینها به حمایت از حق پویان برمیخیزن.
درسته.
چه بسا اون سرمایه که صرف کردن به اندازه مثلا 2 درجه باید نتیجه میگرفتن، اما به خاطر اون علل و اسباب میشه 10 درجه. که من عرض کردم نیم ساعت مطالعه کرد به اندازه 10 ساعت مطالعه گرفت.
درسته.
چون اون علل و اسباب اومدن، اسباب غیر عادی، غیر تحت مثلا امدادهای غیبی یا فرشتگان، اینها هستن که میان و اون سرمایه کم رو با نتیجه بسیار زیاد جلوه میدن و نتیجه خیلی زیاد انسان میگیره. پس توجیه قضیه اینه که ما فقط این علل و اسباب معمولی و مادی رو نبینیم.
بله.
از این گونه علل و اسباب هم در عالم وجود دارن که اینها به حمایت از کسانی که در مسیر حق حرکت میکنن، کسی به خدا توکل میکنه، این علل و اسباب میان و اون کارو به نتیجه میرسونن. و من یتوکل علی الله فهو حسبه.
درسته.
ان الله بالغ امره حتما قد جعل الله لكل شيء قدرا. این علت این که میگیم برکت داره اینه، اون علل و اسباب پنهانی و معنوی و حالا تحت عنوان فرشته ارز کردن امداد غیبش محاید چه بزرگ فرق نمی کنه.
بله.
اونها در عالم وجود دارن، خدا خلق کرده اونها رو، اونها میان و کار کم رو زیادش میکنن.
خیلی متشکرم.
وقت هم همینطوره، وقت هم بده، برکت در وقت هم داره.
بله. خیلی ممنون و متشکر، لطف فرمودید، از اتون التماس دعا دارم.
خداش مرسی کنه،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. و بسیار ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه تحمل فرمودید برنامه پرسمان اعتقادی رو. انشالله که پاسخهای در خود رو در باره سوالهاتون دریافت کرده باشید. التماس دعا و خدا نگهدارتون.